بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. درس آیه اول سوره مبارکه انفال مسائل بسیار مهمی مطرحه. که اگر بخوایم برای این سه آیه عنوان انتخاب بکنیم، باید بگیم که طرح زندگی سالمه، طرح زندگی الهی مسلک. این طرح اگر در خیمه حیات مردم پیاده بشه، بنا به آیه سوم از این سه آیه، به سه پاداش ویژه و ممتاز پیاده کنندگان این طرح نائل میشن. کراراً هم در قرآن خدا به این معنا تذکر داده، به دو شکل که وعده خدا حق، وعده خدا صدق، و در شکل دیگر هم فرموده وفادارتر از خدا به وعده کیه؟ چون برای وجود مقدس او زمینه بیوفایی و شکستن پیمان که وجود نداره. در عملی کردن عهدها و پیمانهایی که به انسان‌ها داده مانعی وجود نداره، یه قدرت مافوقی وجود نداره که جلوی عملی شدن وعده رو بگیره. جاده برای او به خاطر قدرت بی نهایتش از مانع خالیه. وقتی در قرآن وعده میده به مردم مؤمن، این وعده چه وعده دنیایی باشه چه وعده آخرتی باشه، هر دو عملی میشه. ما تاریخ اسلام رو که نگاه میکنیم، میبینیم که در قرآن مجید پروردگار عالم کراراً به معدوم وعده داده که یاری خدا و نصرت خدا و کمک خدا به شما میرسه. البته خیلی ها زمان پیغمبر به خاطر اینکه هنوز از ایمان قوی برخوردار نبودن، یه مقدار تردید داشتن که حالا این وعده‌ای که به ما داده عملی میشه یا نمیشه. اما اهل ایمان واقعی نه، اونا حتی اعلام هم میکردن که این وعده قطعا عملی میشه و این پیمان خدا قطعا به سرمنزل رسیده میشه. اما یقین به این معنا داریم، موقعش هم که میرسید وعده داده شده عملی میشد. اونایی هم که تردید داشتن زمینه های عملی شدن رو خیلی سخت میدیدن، مثلا میگفتن فعلا نیروی ما کجا، قدرت ما کجا، مقدار اسلحه ما کجا، مقدار تدارکات ما کجا و دشمن کجا. گاهی اتفاق می افتاد که نیروی مردم مؤمن یک سوم نیروی دشمن بود، چه در عدد، چه در اسلحه، چه در تدارکات. اما قرآن مجید وعده داده بود که شما در معرض یاری خدا قرار می گیرید و نصرت خدا به شما میرسه و میرسید. خب انسان باید یقین به کتاب خدا داشته باشه، و الا اگه یقین نداشته باشه، قبلا شنیدید حرکتش کند میشه. وقتی آدم تردید نسبت به یه حقیقت داشته باشه، میگه حالا انجام بدم ندم ببینیم چی میشه. ولی اونی که یقین به وعده خدا داره، نشاط در عمل هم داره، میدونه این وعده قطعا عملی میشه، سه پاداش رو در همین آیات وعده میده که حالا به این سپاداش و به وعده وجود مقدس او میرسیم با خواست خودش. اما در آیه اول مورد بحث چهار مسئله مطرح، یکی تقواست که امر میکنه به تقوا، فتقوا الله، واجبه به شما تقوا رو رعایت کنید. و بعد پیغمبر و ائمه در توضیح تقوا دریا مطلب ارائه دادن، و همینطور خود قرآن. من یه آیه رو برای نمونه بخونم، یه روایتش هم بخونم، حالا آیه که زیاده در این زمینه، روایات هم که از بس زیاده علامه مجلسی براش باب مستقل باز کرده، و همینطور مرحوم کلینی در کتاب شریف اصول کافی در جلد دوم عربیش. حالا ترجمه ها چون چهار جلدی و شیش جلدیه، نمیدونم در کدام جلد چهار جلدی یا شیش جلدی. البته قوم به من پیشنهاد کردن که کل اصول رو ترجمه کنم به زبان روز، به قلم روز، چون ترجمه هایی که شده یه مقدار مبهمه، یه مقدار فارسیش با امروز هماهنگ نیست، یه مقدار فهمش برای خوانندگان مشکله. البته یه بخششو من خدا توفیق داده ترجمه کردم، بخش چگونه زیستن با یک دیگر رو که این داره ترجمهش خونده میشه به صورت ترجمه گویا، روایاتش هم خونده میشه، تا توضیحاتی هم که خود من در این فصل دادم اونام داره اضافه میشه. یه سیدی بسیار مفیدی خواهد شد که مردم از چگونه زندگی کردن با یک دیگر از نگاه پیغمبر و ائمه آگاه بشن. البته اون مؤسسه‌ای که داره این کارو میکنه مؤسسه جهانیه، با بیشتر کشورها علما، دانشمندان، اساتید ارتباط دارن، یعنی میتونن در یه سطح بسیار گسترده توضیح بکنن. اما آیه، ببینید این آیه در نسلای قبل خیلی جالبه، روی نگین انگشتر حکاکی می شده. همین آیه که قدیمی های ما دلشون می خواست همیشه این وعده خدا جلو چشمشون باشه که تو مسیر زندگی یه وقت پرت نشن و به قول قدیمی ها به کادون نزنن، منحرف نشن، جای دیگه سر نسپرن و کانال معیشت دنیا رو از غیر خدا نسب نکنن تو زندگیشون. هنوزم هست، معروفم بود این انگشترا به انگشتر من یتقی الله، یتقی الله همون تقواست. حالا چی شده که در شیعه این آیه رسم شده بوده که رو انگشتر حک بشه و مردم دستشون کنن؟ چون آیه قرآنم بود خودشونو مجبور میدیدن دائم با وضو باشن، چون دستشون دائم به هم میخورد. خود اینم یه موتور محرک بود برای اینکه همیشه با طهارت باشن. اما چی شد که از میان این همه آیات قرآن این آیه انتخاب شد برای انگشتر دست شیعه؟ چون اولین کسی که این آیه رو داد به انگشتر ساز، روی نگین انگشتر با خط روشن حک بکنن، وجود مبارک حضرت ابی عبدالله الحسینی. یعنی این انگشتر انگشتر حسینیه. حالا آیه رو دقت کنید، وعده خداست. این آیه جزء وعده های الهیه. من یتقی الله، کسی که از گناهان ظاهر و باطن اجتناب کنه، دورور گناه نچرخه، اهل طواف در محور گناه نباشه. این چند ساله ای که در دنیا زنده است خودشو نگر داره. حالا این چار مسقال لذت پلید و آلودرم آدم نچشه، تکراری هم که هست. گناهان جدید که نید، یه پرونده معینی داره، یا گناهان بدنیه که اروپایی ها مثل قورباغه تو لجن گیرشن، یا گناهان مالیه که حالا آدم برای ثروت بیشتر تقلب در جنس، کم فروشی، دزدی، رشوه، اختلاس، همین دوتاست. اینا هم رشته های مختلفی داره دیگه، مال با رشته دزدی، رشوه، اختلاس، بردن حق مردم، ندادن دین و بدهکاری به مردم. گناهان بدنی هم که کلن قرآن میگه تو سه مرحله انجام میگیره تو سه مرحله شهوانی، بیشتر از این سه مرحله هم نداره. حالا خودتون میدونین در آیات قرآن مجیدم مطرحه که پروردگار میفرماید کلید حل مشکلات زندگیتون و جاده بیرون رفت از بنبست ها تقواست. تقوا. من گاهی که به این مراجعه میکنن جوونا، غیر جوونا، خونواده ها، میگن مشکل داریم، گرفتاریم، بنبست افتادیم، در نمیاییم، حل نمیشه. میبینم قرآن مجید تنها کلیدی که برای حل این مسائل داده همین تقواست. بهشون میگم، میگم واقعا و به طور جدی بیاین تقوا رو رعایت کنید، از بنبست میان بیرون. آخه بیشتر بنبست دارم خود مردم برای خودشون میسازن. یه کسی که الان اول زندگیشه، عروسی هم کرده یا نکرده، میاد دوچار طمع میشه و ندانسته و غیر متخصصانه وارد یه امر اقتصادی میشه، یه مرتبه سر از زندان در میاره و 2 میلیارد بدهکاری، هیچی هم نداره. خب این بنبست که کار خدا نیست. این جور بنبست از اول آدم اگه تقوا داشته باشه انسان اصلا به وجود نمیاد. یه بنبستایی هم هست خود تو خانوادگی به وجود میاد، اونا با تقوا قابل حل. و من یتق الله یجعل له مخرجا و یخرجه و یرزقه من حیث لا یحتسب ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدرا. این از عجایب آیات قرآن و وعده های پروردگاره. نمیدونم حالا تقوا رو شما تو زندگیتون آم امتحان کردید، آزمایش کردید یا نه. و من یتق الله یجعل له مخرجا، کسی که اهل تقواست ثابت هم میکنه که در تقوا ثابت قدمه. من یعنی خدا داره میگه یجعل له مخرجا، برای او راه بیرون رفت از مشکلات قرار میدم. خب من کیم؟ ان الله بالغ امره، خدا هر کاری رو در جهت معینی که داره به سرمنزل مقصود میرسونه، چون تو جادهش کسی نمیتونه ایجاد مانع بکنه. قد جعل الله لکل شیء قدرا، خدا کسیست که برای هر چیزی اندازه قرار داده. مگه اینکه شما اندازه ها رو به هم بیرزید؟ یه بنبست هایی برای خودتون درست بکنین که داروی تقوا دیگه دیر بشه، نوش دارو بعد مرگ سهراب بشه. اینا رو هم باید دادم لحاظ بکن. خب من فکر میکنم تو سنین 20 سالگی بودم، یعنی در حدود 46-47 سال قبل، توی یکی از محله‌های قدیممون که نزدیک به محل خانه ما بود، یعنی از خونه ما تا اون محل حدود 4 ایستگاه اتوبوس بود. یه خونه ای بود 3 تا اتاق داشت، از این تیرچوبی های قدیمی هم داشت، فرشای معمولی هم توش افتاده بود. روزای جمعه تو این خونه روزه بود و صاحب این خونه اصرار بر این داشت که این روزه جمعه رو روحانی های مایدار درس خونده یا نجف یا قم رو دعوت بکنه، منبر رو خیلی دقیق و محتاط بود، دست هر کسی نده، چون میگفت من دین مردم رو میخوام دست گوینده بدم. خوبم میشناخت افراد، خیلی هم خونش میومدن، تعارف منبر نمیکرد، اگرم وقت بود منبری معین بود و معلوم. من مشتری اونجا بودم از زمانی که طلبه نبودم، یعنی 14-15 سالم بود، گاهی جمعه ها می رفتم. خب این یه آدم تقریبا بالای خط فقر بود، کاسبم بود و پول کسی قبول نمی کرد. یه مغازه‌ای داشت، فروشش به اندازه معاش زندگیش بود و خیلی هم به این جلسه جمعهش دلبسته بود. میتونم بهتون بگم، بالا رو منبر پیغمبر دیگه باید یه چیزی بگم که پام می نویسن بتونم جواب بدم، 10% مشتریاش از اولیاء خدا بودن، یعنی یه چهره های اونجا می اومدن که الان آدم تو 1,000,000 نفر جدی یکیشونو نمیتونه پیدا. خیلی جلسه فوق‌العاده‌ای بود، ولی تقوای این آدم قوقا بود، قوقا بود. حالا من کلاس او یه کلاس دیگه بود، ایرادی در این زمینه برای من نیست، اصلا ایراد نی، آخه یه زمینه هایی هستش که ایراد نی، یه خوده که آدم از نظر معنوی میره بالاتر اون میشه ایراد، یه خوده بالاتر بره ایراد قوی تر میشه. اینم رو ملاک یه روایت معروفه که این روایت رو اول بار من تو نوشته های مرحوم ملا احمد نراقی، این عالم کم نظیر شیعه، دیدم که توضیح هم داده، حسنات الابرار، یعنی اون عبادات و خدمتایی که به خلق خدا ابرار نیکان جامعه میکنن، تمام اون عبادات و خدمت ها برای مقربین سیئات، یعنی اگر مقربین در عبادت و خدمت خودشونو بیارن پایین مطابق اینا قرار بدن عبادت و خدمتشون، این برای اونا سیئه است. این تفاوت هم هست، حسنات الابرار سیئات المقربین. هیچ وقت امیرالمؤمنین در سخت در این کوران نمیاد نماز سلمان و ابوذر رو بخونه، نماز علوی میخونه، چون اگه بخواد نماز مثل سلمان بخونه اون نماز برای امیرالمؤمنین گناهه. من میگم در این زمینه به خودم به شما هیچ اشکال شرعی وارد نیست، یک بار حتی زمان رضاخان تا روزی که از دنیا رفت کت شلوار نپوشید، همیشه با پالتوی بلند بود و یه عوام رو دوشش بود، میگفت کت شلوار لباس مسیحی ها و یهودی هاست، من بپوشم قیامت جواب خدا رو نمیتونم بدم که چرا خودتو شبیه کفار کرد. میگم کلاس او اونجا بودن، میومد پایین مثل ما میپوشید، مشکلی نداشت، الان هم هیچ مشکل نست، ایراد شرعی نداره اینجور لباس پوشیدن. ولی اونا یه کلاس بالاتری بودن. خیلی برادران گاهی زندگی اولیاء خدا عجیبه. از بغداد یه تاجر ثروتمند شیعه میاد نجف، یه دونه عبا ندوخته هدیه میاره برای مرحوم آخوند خراسانی. اسم آخوند رو شنیدید دیگه، هنوز نجف و قم و اصفهان و هر جا حوزه شیعه است، هر جا هر روز درس سر سفره آخوند. آخوند وقتی رو منبر درس نجف میشست نوش نوشته، من پسر آخوند رو هم دیده بودم، نوش نوشته که 700 نفر مجتهد جامع و شرائط به عنوان شاگردی زانو پا اون درس میزن. یعنی میتونستن نرن درس، برن افغانستان، برن تو شیعیان مراکز دیگه، بیان ایران مرجع بشن، اما هنو خودشون رو گدای علم آخوند میدونستن. خیلی آدم فوق العاده ای بوده این تاجر، مقلدش بود. یه عبا برش میاره، ما طلبا اون عبا پیشمون معروف به عبای خاشیه است، نمیدونم چه جوری میبافن. الان اگر اون عبای خاشیه خوب گیر میاد نزدیک 2 میلیون تومن. حالا عبای ما رو که میبینین با دوستان روحانی که اینجا گاهی شرکت میکنن 30-40 هزار تومنه. اولا که خیلی ارزون بود، ما اینا رو میخریدیم 2 هزار تومن، حالا گرون شده یا به ما آخونده گرون میدن نمیدونم. این عبای خاشیه الانش اگه درستش گیر بیاد باور کنید 2 میلیون قیمتش. میگه من این عبا رو برای شما هدیه آوردم. پیغمبر تو همین بخش اصول کافی که من ترجمه کردم و توضیح دادم و داره گویایی میشه، پیغمبر می‌فرماید هدیه را بپذیرید. البته یه جمله پشتش داره، اگه هدیه قبول نکنین، هدیه قبول نکردن پشت پا زدن به عقل. خب یه کسی با یه دل شادی، با یه روحیه شادی، با یه شوقی، حالا یه دو تا جعبه انار از صابه میشناختتت بلند شده و برده تهرون، شما نمیپذیری، تو دلت هم زمزمه میکنی که این خمسشو میده نمیده، حلاله. بابا جون اینقدر متل و خشم، کی گفته این فکر رو بکن؟ اصلا کی بهت اجازه داده از صابه بپرسی خمس میدی یا نمیدی؟ پیغمبر میگه زحمت کشیده، شوق داشته، هدیه آورده، خب قبول کن. گاهی به من میگن ما یه هدیه میخوایم برای شما بیاریم، قبول میکنین؟ چیز ندارین؟ یعنی میدونین مال ما پاکه ناپاکه؟ میگم والله من همچین چشمی ندارم که مالتون حلاله یا حلال نیستش. آخه یکی به من گفت شنیدم شما یه وقت کلیت خونتون رو جا میذارین، میرین در خونه، میگفت تو دوستان میگن، نگاه به قفل میکنین وا میشه، بعد میرین تو. گفتم اتفاقا حرف درستی میزنن در حق من، من رده معنویتم خیلی بالاست، چون دو سه شب پیش رفتم اتفاقا کلید نداشتم، هیچکی هم تو خونه نبود، رو پله‌های در خونه نشستم، بعد سه روب زن و بچه‌م اومدن در رو وا کردن رفتیم تو. بیار آقا میخوای هدیه بیاری بیار، برای همه هدیه ببرید، شاد میشه دل مردم. اصلا شاد کردن دل مردم عبادته، صدقه است، ثوابه. بعضی جا آدم دل مردم رو شاد میکنه، خدا گناهان آدم رو میریزه. اینقدر محبت کردن خوبه. آخوند فرمودن عیبی نداره، ممنونم، تشکر میکنم. تاجر رفت. آخون یکی از طلبه ها رو صدا زد که با بازاریا آشنا بود، گفت عبا رو ببر قیمت کن، ببین اگر این عبا رو ما به عبا فروش بدیم در مقابل چند تا عبا به ما میده. ایشون رفت و برگشت، گفت آقا میگه من یه دونه عبا رو بر میدارم 12 تا عبا میدم. گفت برو بگی بیار. 12 تا عبا سهم عباهای ما گرفت. آخون فرمود فردا تو درس ببین عبای کی پاره است، مال کی وصله داره، یه دونه بهش بده، اگه برا منم نمون نمونه، این رو مصرف اون بندگان خدایی بکن که یا عباشون پاره است یا وصله داره، بدن اونقدر نمیارزه که من عبای 2 میلیونی روش بندازم. این که میخواد با 4 متر متقال کفن بشه نیاز به عبای 2 میلیونی نداره. من یتق الله یجعل، تو تقوا پیشه کن، عبا وسط میارن، عمامه میارن، گاهی گوش در خونت میدن. این صاحب روزه، این صاحب روزه تقوای بسیار بالایی داشت. یه دکتری بود تو منطقه ما، سرش هم شلوغ بود. این که میگم مالی 47-8 سال پیشه، اصلا بهتتون میبره. این دکتره یکی 2 بار اومده بود این روزه، بیشترم نه، از دنیا رفت، بچه نداشت، زنش هم فوت کرده بود. یه وصیت‌نامه شرعی قانونی قوی نوشته بود که من ماحصل عمرم پولم پاکه، 6 میلیون تومنه، 6 میلیون تومن ماحصل عمرم، این 6 میلیون تومن رو در باطنم ملک فلان کس کردم، ببرید بدید به اون که به زندگیش وسعت بده، به روزش وسعت بده. این تقواست. اصلا میگه خدا از جایی که خیال نمی کنی من رزق بهت میرسونم. اصلا آدم تصور نمی کن، اصلا به خیال این آقام نمیگذشت که این دکتر محل بیمیره و بچه نداشته باشه و 6 میلیون هم ازش بمونه 60 چند سال پیش و بیارن اقوامش 2 دستی تقدیم بکنن. گدود من اینو بخشیدم زمان حیاتم، کسی حق نداره به عنوان ارث دنبالش بیاد. من یتق الله یجعل له مخرجا، چقدر زیباست قرآن، و یرزقه من حیث لا یحتسب ان الله بالغ امره قد جعل الله کل شیء قدرا. من قوم با این پسر بزرگم که حالا منبریه، قومم از مدرسین درسای بالاست، جوان نوجوان بود، کنار یه پلی داشتیم عبور میکردیم، بچه بود، 10-12 سالش بود. بهش گفتم بابا ما الان گمیم، پول مولی هم نداریم، چی کار باید بکنیم پسرم؟ گفت من نمیدونم. و بالاخره پول میخوایم، یه شامی بخوریم، پول بلیط بدیم برگردیم تهرون، چی کار باید بکنیم؟ بچه هم که کسی رو نمیشناخت که به من بگه که مراجعه بکنیم، قرضی بگیریم، بعد از تهرون براش بفرستیم. حالا یه روز خودش هم میاد، سالی یه بار میاد این روزه رو. من داشتم با بچه حرف میزدم، یه کسی هم بغل ما دوتا رد شد، گفتش که فلان کس دنبالتون بود، اون گفت این نامه رو داده به شما، گفته مربوط به ایشونه و رفت. فلان کس و این شخص و نامه و بهش گفتم نامه رو با کنیم ببینیم حالا چی نوشتن، کی ما رو میخواد، کجا باید بریم. نامه رو با کردیم دیدیم که قضیه مال شاید 20 سال پیش باشه، 260 تومن پول توشه. به پسرم گفتم که ببین سر این پل خدا ما رو لنگ نذاش بابا، سر پل صراط هم لنگمون نمیذار، ببین این پول بغل پل به ما رسید. حالا به من چاله، یه کسی تو دلش گذشته یه هدیه به فلان آخون بدم، حالا نگر میداریم تا خودشو ببینیم. مثل این که خودش هم جایی یکی دیگه حساب کرده بود، گفت مال اون آقاست، مال اون آقام نبود، مال خودش بود. این مسئله تقواست، یعنی هر چی آدم برادران و خواهران گناهش کمتر باشه درای بیشتری به روش بازه، هر چی گناه کمتر باشه. این جمله اول آیه فتقوا الله. جمله دوم و اصل حوزات بینکم، که اینم یه بحث زیبایی داره، من روایاتشو آماده کردم، خدا بخواد براتون در جلسه بعد میخونم. لا اله الا الله. حیف مردم خیلی هاشون را رو گم کرد، کلیدارو گم کردن، بلا راه زندگی پاک، کلید برای حل مشکل تو دین ما فراونه. خب من خودم نتونستم درک بکنم، درکشم کار مشکل، که حادثه کربلا اتفاق افتاده. از زین العابدین وقتی میپرسن کی کجا به شما سخت در گذشت، سه بار فرمود شام. اصل حادثه کربلا اتفاق افتاده. روایاتشو من دارم اما تحمل معنی کردنشو ندارم. چرا؟ یه بار فکر کنم یه جملهشو معنی کردم ولی خیلی به هم سخت گذشت، که ائمه ما درباره مسئله اهل بیت و این سفر و این شام چی گفتن. سخت معنی کردم. یکیش این، کودکی از شاه شهیدان حسین بود قدس سال به غم و شور و گفت کجا شد پدر مهربان از چه نیامد بر ما کودکو گرز من دل شده رنجیده بود از دیگر اطفال چه بد دیدم اگه بابا از من نگرانه از بچه های دیگه چه نگرانی داره چرا نمیان گفت بدو زینب زاره عزیز این قدرش از غم جران مریض کرد سفر باب تو این چند رو این قدر شمع فروزان مسوب ناله تو شعله به عالم زنم بارق بر خرمن آدم زنم رفت به خواب و ز تنش رفت دید مه روی پدر را بخواب دست زد و روی پدر بوسه داد پیش پدر لب به شکایت گشا که پدر مهر تو سودای من رفتی و از جور بدان وای من رفتی و مازار به دوران شدی دست خوش فتنه عدوان شدی پدر فدای سر نورانیم سنگ جفا شکسته پیشانیم بابا بس یه دویدم عقب قافله پای من از رفت اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم اشف مرضانا أصلح أمورنا اللهم اجعل عاقبة أمرنا خيرا أيد وانصر إمام زماننا برحمتك يا رب.